بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد بعد از دو هفته فاصله، جلسه گذشته مطلبی رو به تناسب روز تنکسگیوینگ، روز شکرگزاری، آماده کرده بودم، یادداشت‌هایی داشتم که به تناسب موضوع روز عرایزم رو خدمتون تقدیم کنم، که تلفن کردن که تعطیل هستش. به هر حال گرچه حالا یه هفته هم گذشته، بالاخره ما یه وقتی گذشته بودیم، فکر کردم که بالاخره همون مطلب رو استفاده کنیم دیگه. در حال موضوع درباره شکر هستش. مفهوم شکر در واقع در قرآن. این روز خاص که خب الان ازش یه هفته گذشته، خودتون بهتر میدونید از نظر تاریخی، مهاجرین اولیه‌ای که به این سرزمین آمدند، از اونجایی که تونستن زندگیشون رو ادامه بدن، برخوردار از نعمات خدا شدند، به هر حال احساس کردن که وظیفه شکرگزاری دارند. این سنت تو خانواده‌های آمریکایی هست که قبل از غذا معمولا دیدین که شکر میکنن بعد میخورن. حالا ما اگه اهل شکرم باشیم، معمولا بعدن میخوایم اول تحویل بگیریم بعدن شکر کنیم، البته اگر اهل شکر باشیم. گروه های اولی هم ظاهرا مذهبی ها بودن دیگه، پیوریتن ها، که به دلیل وضعیت خاص اروپا که سختگیری بود، تعصب مذهبی بود، اینا میخواستن آزادانه دینشون انتخاب بکنن. اینا از اونجا آمدن و به این سرزمین وارد شدن که بتونن اونجوری که میخوان خدا رو بپرستن. طبیعتاً برخوردشون هم با ایندیان ها خوب بود، اونا روابط خیلی صمیمی داشتن، بعدها اونا رو تارمار کردن، دیگران رو کشتن. طبیعتاً این سنت رو هم اونا پایه‌گذاری کردن که یه روزی رو اختصاص بدیم به شکرگزاری از خدا. ظاهراً این سنت بوغلمون هم که تو این روز زیاد مصرف میشه، به دلیل اینکه مثل اینکه اون دوران بوغلمون‌های وحشی زیاد بوده و اینا خیلی رایگان از این نعمت خدا تونستن استفاده بکنه. هنوزم خیلی جا هستش، بسیاری از ایالت‌ها به صورت وحشی تو خونه ها این ورون ور آدم میبینه که حرکت میکنن. و شبیه این موضوع رو اتفاقا تو قرآن در مورد بنی اسرائیل بیان کرده. موقعی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو به صحرای تور میبره، خب صحرای تور که خبری نبوده، اونجا دیگه نه بازاری بوده و نه دامداری اونا میکردن، نه کشاورزی تو صحرای سینا وجود داشته، مثل فرض کنید شهرهای کبیری ماست دیگه. ولی قرآن میگه که انزلنا علیهم المن و سلوا. سلوا یه نوع پرنده، یه میگن مثل بلدرچین مانند، مثلا این پرنده مثل گنجیش، نمیدونم هر چیزی، زیاد تو اون منطقه بوده، اینها اون پرنده ها رو شکار میکردن، پروتئینشون از اون طریق تامین شده بوده. من هم میگن که یک نوع چیزی مثل سمق که درخت میبنده، شبنمی که در اونجا بوده روی درخت های شیره چسبنده ای رو به وجود میابرده که بعدن این سفت میشده، جنبه نان در واقع براشون داشته. توی تورات هم فراوان از این نعمت در واقع یاد کرده، که تو قرآن چند بارم آمده این که من و سلوا خداوند به شما داد که بتونن تو اون بیابون بمونن. حالا نه اینکه به طور ویژه خداوند وضع خاصی بر اونها پیش آورده، همواره تو طبیعت رزق هستش دیگه. بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد، شیرش در سینه مادر جوشیده. یه قوانینی در جهان هستی خداوند گذاشته، طبیعتا این تأمین شده است در هر شرایطی. حالا بگذاریم که این سنت امروز تبدیل شده به یه بهانه‌ای برای خرید بیشتر، برای مصرف وسیع‌تر. هر ماه می‌بینیم یه خبری هست. ماه پیش هالووین بود، حالا تنکسگیوینگ، ماه بعد ژانویه است. هر ماه یه بهانه‌ای که مردم بیشتر هجوم ببرن و خرید بیشتر بشه، تبلیغات و زنده نگه داشتن این بازار هستش. حالا ما کاری نداریم، بحث اینه که در شریعت ما مسئله شکر چگونه تبیین میشه. اصلا شکر یعنی چی؟ معمولا اینطور تبلیغ میشه که خب شکر یک نوع تشکر از خداست دیگه. ما هر کاری برای دیگران بکنیم انتظار داریم که طرف یه تشکری از ما بکنه، حتی اگه به نیت خدایی هم یه کاری بکنیم، ولی ببینیم طرف اصلا نمیفهمه، حالیش نیست، تشکری نمیکنه، به همون بر میخوره. من یه خاطره ای تعریف کردم و یه بار برای خود من پیش آمد، دقیقا دیدم این احتیاج به تشکر مردم رو. تو ایران که بودیم، خب به هر حال وقتی یه مسیری میرفتیم، مسیر مستقیمی، میدیدیم مردم کنار خیابون وایسادن برای تاکسی و یا مسافرکش. مرحوم پدر معمولا عادت داشتن سوار میکردن، ما هم یاد گرفته بودیم گهگاه اگه به مسیر میخورد سوار میکردیم. یه روز یه نفر آمد نشست جلو و البته هیچ سلام علیکی هم نکرد، فکر کرد ما خب مسافرکش هستیم دیگه، مردم بیشتر از این کارا میکنن دیگه، خیلی بیش از تاکسی ها تو ایران از این ماشین شخصی مسافرکش. آمد نشست و بعدم یه صد متر جلوتر یه کسی منتظر تاکسی بود، من جلو اونم وایسادم، اونو سوارش کردم. این آقا مجبور شد که بیاد وسط. ماشین ما پیکان بود، پیکان هم ماشین تنگه دیگه، دو تا صندلی اون وسطش ذره ناراحت کننده است که اگه کسی بخواد بشینه. این آقا هم شروع کرد به غر زدن، اعتراض کردن، آقا ببین این وسط هم یه چیزی درست کنن، مسافرا رو چرا اذیت میکنیم. هی حالا ما هیچی نگفتم، اونم هی تا اونجا که رسیدیم هی غر زد به ما. بعد میگه گفتم اینجا نگهدار، رسیدیم و اونجا من نگه داشتم و پیاده شد و نه تشکری و هیچی، دست کرد تو جیبش یه مثلا پولی 10 تومن 20 تومنی بده که من راه افتادم دیگه. بعد خیلی اوقاتم تلخ شد واسش، بهم برخورد که تا من باشم دیگه از این آدمای بی‌تربیت رو سوار نکنم، یه تشکری حداقل نکرد. حالا بعضیا سوار می‌شدن میگفتن خدا پدرتون بیامرزه، کاش که همه اینجوری بودن، فعلا خوشحال می‌شد که یه کردیتی به آدم دادن. بعد یه مرتبه خودم متوجه شدم که پس چقدر من نیاز به تشکر مردم داشتم، پس فکر میکردم این کار خداییه، برای خدا این رو سوار کردم، ولی تا یه کسی تشکر نکرد زود برخورد و دیگه تصمیم گرفتم سوار نکنم تا بفهمم یه آدم حسابیه اهل این هست که تشکری بکنه. و قرآن مرتب میگه که انا نطعمکم لوجه الله، ما شما رو به خاطر خدا تعام میدیم، توجه میکنیم. لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداشی میخواییم نه تشکری. کار خدایی میشه این، اگه فوشم به آدم داد پیاده شد از ماشین، آدم براش فرق نکنه دیگه. خیلی وقتا تو زندگی اینطوری هست که آدم معمولا پایا پای عمل میکنه. دیروز به یه خانمی بود گفتم که یکی از آشناهاشون که خوبیه سری بزنی بهش، مریضه خیلی پنا، گفت نه اون من مریض بودم، همه دوست آشناها اومدن فلانی اصلا یه زنگم نزد. گفتم خب اگه برای خدا میخوای بکنی که اینطوری نمیشه، پایا پای که نیستش کار خدایی، اون نیاز داره مریض تو برو دیگه. خب اینا همش یک نوع فصل مشترکه، یک نوع فصل در واقع جدایی بین کاری که برای خودمون یا برای خدا میکنیم. حالا بحث اینه که آیا خدا به تشکر ما احتیاج داره یا نداره. ما احساس میکنیم که احتیاج داریم که یکی از ما تشکر بکنه. آیا خدا هم که گفته شکر بگذارید، خدا نیازمند تشکر ما هست؟ ببینیم تو قرآن میگه نه، و من یشکر، هر کی اهل شکر باشه، فانما یشکر لنفسه، این مربوط به خودشه، به درد خودش میخوره. و من یک فاکسی اگر کفر ببرده، فان الله غنی کریم، خدا بی نیازه و خدا کریمه، یعنی اصلا براش مهم نیست شما کفر می‌ورزید یا شکر می‌ورزید، این مربوط به خودتونه، نیک و بدش به حساب خودتون گذاشته میشه. درست مثل این که بگیم خورشید وقتی طلوع میکنه، حالا اگه یه موشکوری از سوراخش نخواد بیاد بیرون، عادت کرده باشه به زیر زمین، خورشید که پست نیست، لعیم نیست که بگه نه من اصلا دیگه سعی میکنم نورم به اون قسمت نره، اون نورشو بر همه کره زمین میتابه، از جماد و گیاه و حیوان و انسان و به همه. دشت و دریا، اون کریمه، نور و مساوی به همه جا میتابه. حالا خدا هم میگه کریمه، خدا خورشید و رحمت جهانه و براش مهم نیست شما شکر بگذارید یا نذارید. بارها تو قرآن اومده که در واقع خداوند به شکر شما احتیاج نداره، این شکر مربوط به خودتونه. خب حالا پس شکر چه خاصیتی داره؟ چرا ما باید شاکر باشیم؟ من از چند تا آیات قرآن سعی میکنم که این مفهوم رو استخراج بکنم. تو سوره انسان میگه ما انسان رو خلق کردیم، لقد خلقنا الانسان من نطفه امشاج. شما را از یک نطفه پیچیده‌ای، درسته خیلی کوچیکه این کروموزوم ها، این ژن ها، ولی این خیلی پیچیدگی داره، خیلی عظمت داره. به تعبیر حضرت علی میگن که اتز اما انکه جرمون صغیر، تو فکر میکنی که یک جرم کوچیک بی ارزشی هستی. و فیکن تول عالم الاکبر، در وجود تو یک عالم بزرگتر از عالم بیرونی، بزرگتر از کهکشان ها، ستاره ها در وجود تو هست. یعنی استعداد بالقوه‌ای که در درون تو هست از کل عالم هستی پیچیده است، پیچیده شده در این، مثل اینکه پرونده هایی همچنان هست. می خود تو دست کم نگیر، قابلیت فراتر آمدن از جهان هستی رو داری. حالا قرآن میگه ما شما رو از یک نطفه ای این چنین آفریدیم، نبتلی، بعد انداختیمتون شما رو تو میدان ابتلا، امتحان، مسابقه. همینجوری هم ولتون نکردیم، نفرستادیم شما رو به جبهه، جبهه نبرد مثلا با شیطان. ما به شما چشم و گوش و دل هم دادیم، یعنی ابزار شناخت دادیم، جعلناه و سمیعا بصیرا. همینجوری دست خالی سرباز رو به جبهه نمیفرستن، نارنجک میدن، آرپیجی بهش میدن، همه تجهیزات اسلحه ها رو بهش میدن. همینطور که سرباز رو همینجوری نمیفرستن با اسلحه، آموزش هم بهش میدن که این آرپیجی رو چطوری استفاده کن، این مسلسل رو چطوری استفاده کن. میگه انا هدیناه السبیل، ما هدایتش هم کردیم، یعنی هم ابزار شناخت دادیم، هم هدایت شریعت و هدایت های تکوینی، چشمت چکار کنه، قلبت، کلیت، تمام وجودت رو هدایت کردیم. نتیجه چی میشه؟ اما شاکرن اما کفورن، از دو حال خارج نیست، یا انسان شاکره یا کافره. نمیگه مؤمنه یا کافره. خیلی وقتا واژه ایمان در برابر کفر آمده، ولی در بسیاری از آیات قرآن شکر رو در برابر کفر گذاشته. کفر یعنی چی؟ بارها داشتیم این بحثو، یعنی ندیده گرفتن. به ابر میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره، نیست؟ ما مگه خورشید جهانتاب رو نبینیم، خدا رو نبینیم، حق و حقیقت رو نبینیم، اینی که خداوند ما رو آفریده و چون حکیمه بی خودی نیافریده، یک حکمتی در آفرینش ما وجود داشته، ما رو به حال خود رها نکرده، ما لاجرم باید یه نقشی رو ایفا بکنیم، یه کاری، یه وظیفه و نقشی داریم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. غفلت چیه؟ اگه غافل نباشیم چیکار باید بکنیم؟ نیست؟ اگه نبینیم میشه کفر دیگه، ندیده گرفتن. شکر میشه چی؟ از این امکانات استفاده کردن. خدا چشم داده، گوش داده، عقل داده، ما رو هدایت کرده، با اینا چیکار بکنیم؟ میگه حالا این انسانی که از یک نطفه بسیار پیچیده‌ای که از جهان میتونه مهمتر باشه ما خلقش کردیم، همه این امکانات رو بهش دادیم، یا این امکانات رو نادیده میگیره یا استفاده میکنه. این میشه معنای شکر. میگه اینو گذاشتیمش تو دانشگاه استنفورد، گذاشتیم تو هاروارد، تو نمیدونم MIT، این همه امکانات، این همه کتابخونه، این همه استادا، این یا میره در طول این 5-6 ساله حسابی یاد میگیره، خودشو میسازه کسی میشه، یا نه ندیده میگیره، انگار نه انگار این همه امکانات اینجا هست. در واقع مفهوم شکر بهره برداری از این امکاناتی است که خدا داده. یک سلسله آیاتی هست که حالا خستتون نکنم، این دوتا رو مرتب مقابل هم قرار میده. وشکرولی ولا تکفرون، شکر منو بکنید کفر نورزید. لئن شکرتم، اگه شکر بکنید لعزیدنکم، ولئن کفرتم. مرتب این دوتا واژه رو قرآن مقابل هم آورده. پس معنای شکر یعنی یک چیزی ملاحظه بشه، دیده بشه، به حساب بیاد، محسوب بکنیمش. حتی بهشت و قرآن میگه که این تلاش خودتونه. کان سعیکم مشکورا، ان هذا کان لکم جزاء. این بهشت جزاء عمل خودتونه، نتیجه عمل خودتونه، عمل خودتون به بار نشسته. این درختیست که میوه داده، شما در دنیا یه کارایی کردین، اینم میوهشه، این محصولتونه، این زراعتیست که کردین. کان سعیکم، این سعی خودتونه که چی شده حالا؟ مشکورا، یعنی تو طبیعت دیده شده، توی سیستم خدا به حساب اومده، ملاحظه شده. خدا کافر نیست که نتیجه شما، عمل شما رو پاک کنه، ندیده بگیره. یه سیستمیست که همه چی سر جای خودش قرار میگیره. اصلا خدا اسمش شاکره، ان الله شاکرون علیم، یکی از اسامی خدا شاکره. تنها ما نیستیم که باید شکر کنیم، خدا میگه منم شکر میکنم. شکر چی رو؟ ما شکر خدا رو باید به جا بیاریم، خدا شکر ما رو. شکر ما یعنی چی؟ یعنی تلاشی که ما میکنیم نتیجه تلاشمون رو به ما بده، باد هوا نشه، خونسا نشه تو جهان هستی. هر کاری ما میکنیم به اون نتیجه و محصول و میوش برسیم. خداوند شکوره، شکور مبالغه، به شدت شاکره، به شدت عمل شما رو میوش رو میده، نتیجهش رو میده. در واقع باز تو قرآن چند تا تعبیر دیگه هست که مفهوم شکر رو نشون میده. از جمله دو بار به حرکت کشتی قرآن اشاره کرده. میگه علم تر الی الفلک، به کشتی نگاه نمیکنی؟ کیف تجری فی البحر، چگونه تو دریا داره حرکت میکنه؟ به نعمت الله. از چه طریق داره حرکت میکنه؟ با نعمت خدا. نعمت خدا چیه؟ باد دیگه. قبلا کشتی ها بادی بود دیگه. میگه ان فی ذالک، در این موضوع یعنی در حرکت کشتی، لآیات، بس نشانه هاست، بس آیاتی است برای کی؟ لکل صبار شکور. صبار مبالغه صبر، شکور مبالغه شکر. یعنی حرکت کشتی درس صبر و شکر به شما میده. دو بار تو قرآن این آمده، یعنی این عبارت که چهار بار اومده ولی دو بارش درباره کشتیه. ببینید کشتی های بادی که در سابق بودن، حالا ملاته هست، تفریحش هم هست، میبینید تو این سواحل روزای ویکند چگونه این قایقا حرکت میکنن. دو سه بار این رو اشاره کردم بهش. چیزی که خیلی عجیبه، ببینید این قایقای تفریحی بادی در چند جهت حرکت میکنند، از شرق به غرب میان، از غرب به شرق میان، شمال به جنوب، جنوب به شمال، در حالی که باد توی یه جهت داره میوزه. چرا اینا جهات مختلف؟ این بادبان دستشه دائما این رو داره حرکت میده. دیدین اینا که این ورزش رو دوست دارن، زاویه برخورد بادبان رو وقتی که با باد تنظیم میکنه حرکت کشتی عوض میشه. حتی وقتی باد 100% مقابلا میوزه، دیدین این قایقا جلو میرن. آدم تعجب میکنه، موتورم که نداره ولی این قایق جلو میره، البته به صورت زیگزاگ جلو میرن، با زاویه 22 درجه اینطوری همجوری جلو میرن. یعنی حتی میشه باد 100% مخالف باشه، آدم نیروی باد رو تجزیه بکنه، اون مؤلفه‌شو در جهت هر مسیری که خودش میخواد ازش استفاده کنه. کشتی دو تا درس میده، یکی صبره، چون دائما طوفان میخواد کشتی رو غرق بکنه، میخواد بندازتش دیگه، به خصوص وقتی که باد شدید میشه. تو فیلم ها دیدین که کشتی به آرامی داره میره تا طوفان میشه. یه مرتبه تو فیلم های قدیمی داد میزدن بادبان ها رو پایین بکشین، بادبان ها رو پایین بکشین، یعنی بلا فاصله باید بادبان کشید که در برابر باد قرار نگیره، اینه به سختی کشتی رو میخوابونه. یا فرض کنید این امواج بلند کشتی رو میشکنه. یه بار دوبارم صبر نیست، در طول این چند هفته یا چند ماهی که کشتی در بین راه باید مقاومت کنه. این میشه درس صبر. صبر ادامه صبر، مبالغه صبر. دوم شکر. دائما ناخدای کشتی باید پشت فرمانش باشه، دائما این زاویه برخورد رو عوض بکنه، بتونه جلو بره. میخواد بگه شما شرایطتون یه جور نیست، استعداداتون، آیکیوتون، خانوادتون، زمانتون، امکانات تحصیلتون، مدرسه‌ای که رفتین، ولی اینا بادای مساعد. یک کسی 90 درصد باد مساعد داره، یکی 40 درصد، یکی 30 درصد، یکی اصلا باد مساعد نداره 90 درصد باد مخالفه، یکی 40 درصد، 50 درصد. تو اگه زاویت رو درست تنظیم بکنی از همون نیروهای مخالف هم استفاده میکنی، جلو میری، هیچ کشتی وادی عقب نمیره اگه درست استفاده کنی از موقعیت خودت، زاویه برخوردت رو در واقع. حالا جالبه که میگه که علم تر الی الفلک تجری فی البحر به نعمت الله، با نعمت خدا داره حرکت میکنه. میگه این درس شکر و صبر. پس شکر یعنی چی؟ تنها شکر لفظی نیست بگیم خدایا متشکرم. تو خیابونای ایران چقدر از این تابلو هست، نماز تشکر از خداست. همه فکر کنه خدا میگه تو باید بالاخره از من تشکر کنی دیگه، من اینم نعمت داده. مفهوم اصلا شکر با اون چه که ما تصور میکنیم خیلی فرق میکنه. البته شکر سه مرحله داره، یکی مرحله قلبیه، یکی مرحله زبانیه، یکی مرحله یدیه، دست عملی در واقع. مرحله قلبیش این تو نهج البلاغه میگه اکثر ان تنظر الی ما فضلت علی، اون چیزایی که داری سعی کن که بهش توجه بکنی. ما فضلت علی، اون فضیلت ها، اون جنبه های مثبتی که تو زندگیت هست سعی کن که نگاه کنی بهش. فان ذالک من ابواب شکر، این یکی از دریچه های شکره، یکی از درهای شکر اینه که به اون چی که داری نگاه بکنی. چند روز پیش یک جایی رفته بودیم، یه خانومی ناگهان دچار یه لخته خونی، قرار بود هفته بعدش عمل بکنی، مشکل قلبی داشت، ولی ناگهان یه لخته حرکت میکنه میاد تو مغزش و سکته مغزی کرده، نصف بدنش الان کاملا فلج شده دیگه. خب خیلی دیپرس شده بود، آخه چرا خدا با من این کار کرد، آخه چیکار من بکنم تا آخر عمر. یه دوستی داشتیم که این اطلاعات پزشکی داشت، این میگفت که این سه تا رگه که میره به این قسمت پشت مغز، یکیش قسمت چپ رو تغذیه میکنه، یکی راست و یکی هم این بسط که میاد به هر دو قسمت. میگفت اگه اون قسمت، اگه من اشتباه نکنم، راست این لخته میرفت، قسمت بینایی و تکلم هم فلج میشد، ولی این رفته تو قسمت چپ. میگفت که خب تو خوشحال باش که اون قسمت، این لکه میتونست اون بر بره و تو حالا کورم بودی، حرفم نمیتونستی بزنی، گرولالم بودی. این خودش چیز مثبته، اونجوری فکر کنی خوشحالم هستی، حالا چرا خودتو ناراحت میکنی؟ خیلی ها هستن که به کلی فلج شده. بعد مثال میزد، میگفت ببین همه چی اتفاق میفته، اون سوپرمن که سمبل قدرت بود و نیرومنده، اینا واقعا از درسای روزگاره ها، این همه فیلم ازش تهیه کردن، آدم فکر کنه که این پرواز میکنه میره این ورون رو، از یه اسب دو متری میفته زمین، از گردن به بعد فلج دیگه، تا آخر عمرشون که دیگه اسلام نمیشه. خب چقدر آدم میتونه فکر کنه که خب الحمدلله من سوپرمن نبودم، اونجوری هم فیلم بازی نمی کردم، پرواز هم نمی کردم، ولی الحمدلله رو چهار ستون خودم هستم، تو تخت بیمارستان نیستم. این خیلی چیزایی داریم که دیگران ندارن دیگه. اون دختر خانمی گفتم تو همین نزدیک دوستان ماست که ابن سینا میاد، این دخترش یه عمل سال فقط یه نمونه با بیهوشی 5 دقیقه فقط از کبدش برمی داشتن، اشتباهی بیشتر این مواد زده، الان 3 ماه و نیمه که هنوز از بیهوشی در نیامده، تمام خانواده تو بیمارستانه. خب آدم چقدر باید شکر بکنه که الحمدلله، حالا نمیدونن که اون اصلا به هوش میاد نمیاد، 8 دقیقه خون به مغزش نرسیده، نمیدونن چی شده، این اجتبل شده، این اصلا میشه یه روزی این دو مرتبه زنده میشه، همینجور چشماش هم بازه دیگه. بنابراین یکی از اولین گام های شکر اینه که آدم نگاه بکنه به چیزای مثبتی که خودش داره، خیلی آدم رو به اصطلاح انرژی مثبت میده. دوم بیانشه. به پیغمبر خدا میفرماید فاما به نعمت ربک فحدث، این نعمتایی که داری بیان کن، بگو، هم برای خودت خوبه هم برای دیگران. چرا همیشه قصه ها رو میخوان بگین؟ در واقع میگه المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن باید آنچنان زیرک و هوشمند باشه که چیکار کنه؟ بشرهو فی وجههی و حزنهو فی قلبه، خوشحالیاش تو صورتش معلوم باشه، قصه هاش تو دلش. خیلی مهمه که آدم بتونه چطوری رفتار بکنه. آره مردم چه گناهی کردن که ما های قور بزنیم و از بدبختی ها بیچارگی ها گرفتاری خودمون بگیم؟ بیشتر اونا رو ناراحت کردیم. میگه مؤمن خیلی زیرکه، مؤمن واقعی خوشحالیاشو نشون میده. تو قرآن هست داستان سلیمان، وقتی میبینه که حرکت های مورچه ها رو میفهمه که با هم دارن چه علامت هایی رد و بدل میکنن، منظورشون چیه، زود میگه هازا من فضل ربی، چه خدا به من چه چیزایی یاد داده. لیبلونی، میخواد منو امتحان بکنه، اشکر ام اکفر، که شکر رو به جا میارم یا نه. یعنی شکر این که هیچکی نمیدونه ولی من از حالت حشرات حرکتشون میفهمم که اینا چی دارن میگن، چی کار دارن میکنن، قصد فرار دارن. بالاخره خودش یه علم دیگه، حالا به الهام الهی او تعلیم گرفته بوده دیگه. یعنی خود این دانش رو داره بیان میکنه که خدا اینو به من داده که میخواد ببینه شکرش رو به جا میارم یا نه. یه وقت اصلا به خودش میگیره، میخواد در دیگران فخر فروشی کنه، یه وقت نه، این رو به کار میگیره، این نعمت رو. اما مهمترین مرحله شکر، شکر عملیه، شکر عملی. پس شد قلبی، دوم بیانی یعنی زبانی، سوم عملی. قرآن میگه اعملو آل داوود شکرن، آل داوود شکر کنید، عمل، اعملو عمل کنید، آل داوود شکرن، عمل شاکرانه بکنید. و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر من خیلی کمند. میگه شکر کاری نداره، حالا یه نهار مفصل، شام مفصلی خوردیم، آدم میگه خدا 100,000 مرتبه شکرت، 1,000,000 بار شکرت، حالا هرچی بگیم بی نهایت با اینکه کاری نداره شکر، خب همه شکر میکنیم دیگه. حالا گوی که بعدی هم میگفتن این دست بلند میکنن جا باز میشه برای بقیه غذا، 100,000 مرتبه شکرت. ولی قرآن میگه قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمند بندگانی که شکر میذارن. این چه شکریه که میگه کم هستند؟ باز از نهج البلاغه استفاده میکنم، حضرت علی تیم خطبه 241 میفرمه والله مستعدیکم شکرهو، خدا خواسته شکر رو ادا کنید، به جا بیارید. و مورثکم امرهو، شما رو میراث بر امر خودش قرار داده. خدا از روح خودش در ما دمیده دیگه، استعداد خداجویی در ما گذاشته. ما یه پا برای خودمون یه چیزایی داریم که تو دنیا هیچکی نداره، هیچ موجودی به جز انسان این اراده و اختیار رو نداره دیگه، فقط انسانه. خدا از خودش در ما گذاشته، از روح خودش در ما دمیده، اون استعداد، اون خلاقیت ها و الی آخر چیزای دیگه. میگه این امانتی است که به آسمان ها و زمین و کوه ها همه جا عرضه کردیم، هیچ کدوم قابلیت قبول این امانت نداشتن و انسان حامل این امانت شد. خب میگه خدا به شما این امکانات داده و ممهلکم، به شما وقت داده، حالا فی مزمار ممدود، یه عمر درازی هم داده در میدان مسابقه. مزمار مسابقه میدان اسبانی رو میگن، ما رو انداخته تو میدان اسبانی برای چی؟ لتنازع او سبقه او، تا جایزه اسب برنده رو بگیرید. چند میلیونه من نمیدونم. میگه همه تون باید خود مزمار، یعنی تمرین دادن اسب برای روز مسابقه. اول یه مقدار یواش یواش اون کاهو یوندش رو کم میکنن، با سختی عادت میکنه، بعد چند روز مسابقه میدن که این سریعتر بدوه. میگه زندگی، زندگی میدان مسابقه است. میگه که بنابراین فشد دو عقد المازر، کمربنداتون رو سفت ببندید، این شلوولی که نمیشه. دامناتون رو میگه جمع بکنید، شلوارای گشادتون رو بذاره کمتر. لا تجتمع و عظیمتن و ولیمتن، کارایی که احتیاجی به عزم و اراده داره که با ولیمه جمع نمیشه. ولیمه یعنی مهمونی، لا تجتمع او جمع نمیشن عظیمتن و ولیمتن، عظیمه با عین و زه، کار با عزم و با ولیمه، یعنی جدی باید گرفت. نمیشه که همینجوری همه چیزا رو کنار هم، اگه یه تصمیمی داری دیگه جدی باش، سعی کن جمع و جور بکنی خودتو، چالاک باشی، سریع باشی. مسابقه استبانیه، همینجوری که سلانه سلانه نمیشه تو مسابقه رفت، عقب میمونی از همه. باید تلاش سازنده کرد، باید جدی بود، برنامه ریزی باید کرد. همه اینا رو میگه شکره، میگه خداوند قد استنا عندنا و عندکم من نشکره به جهدنا، خدا خواسته با تمام وجود جهاد بکنیم، جهاد شکر. یعنی شکر نیست که ما غذا خوردیم بگیم خدایا ممنونت هستیم، این سنتی که خب هست اینجا. مفهوم شکر تو قرآن یعنی یک زندگی شاکرانه. شکر هم یعنی چی؟ یعنی همون استفاده از امکانات، نیروی مساعدی که هستش. نکته دیگه بحثی که قرآن مرتب کرده که میگه لئن شکرتم لأزیدنکم، هر چی شکر بکنی بیشتر میشه. ما تو دنیا هر چیزی رو مصرف کنیم کمتر میشه، ولی این چه مکانیزمیه که وقتی که مصرف میکنیم بیشتر میشه؟ غذا رو وقتی خوردیم کم میشه، پول رو وقتی که خرج کردیم کم میشه. قرآن میگه شکر رو هر چی انجام بدی بیشتر میشه. من فکر میکردم یعنی چی، چطور بیشتر میشه؟ یعنی خدا مثلا خوشحال میشه که ما داریم تشکر ازش میکنیم؟ این که شکر زبانیه یا قلبیه. یعنی چی ما اگه از نعمت ها بیشتر استفاده کنیم بیشتر میشه؟ به نظرم چند تا مثال اومد. ببینید ما مغزمون تقریبا تعطیله، میگن اینشتین از 4% یا 6% مغزش استفاده کرده، حد اکثر یه عمری تلاش کرده 4%. مغز عملا تعطیله، مثل اینکه یه کامپیوتر بسیار پیشرفته شما داشته باشید بعد بخواید 2-4 رو ازش بگیرید، یا مثل کاسبا که چرتکه داشتن کامپیوتر بخواد. خیلی حالا پوز میخوان بدن تو ایران، همون کار چرتکه رو داره میکنه، ولی کامپیوتر گذاشته که بگن یه بیزنس خیلی مثلا پیشرفته ای داره. خب این تعطیله، شکرشو به جا نمیارید. مغز و هر چی ازش بیشتر کار بکشین بیشتر کار میکنه، بیشتر تولید میکنه. یکی از وابستگان بود، بیماری داشت رفته بودیم پزشک بود، MRI کردن مغزشون، خیلی کار میکرد از صبح زود تا 11 و نیم شب، کار فکری میکرد، نوشتن و گفتن و همش در تلاش فکری بود. این نتیجه چیز که آمده بود، پزشکه میگفت که محال این کسی باور کنه که این اسکن مال یک انسانی در این سنه. این گفت این بیشتر 40 نشون نمیده، یعنی مغز یه آدمی که 2 این عمر داشته باشه. چرا؟ کار کشیده، مغز جوان مونده. هر چی بیشتر کار بکنیم اضافه تر میشه دیگه. عضلاتمون، ماهیچه‌هامون، هر چی بیشتر کار بکنیم قوی تر میشه، ولش بکنیم روز به روز نحیف میشه. من هر وقت پام درد میگیره، زانوم درد میگیره، زود میفهمم که چند روزه مثلا ورزش نکردم، راه نرفتم. راه حلش اینه که آدم جاگینگ بکنه، بره کوه این ور اون ور. به محضی که ورزش میشه میبینم درست شد. یعنی کار کردن بیشتر، البته درستش در مثلا راه خودش. همه چی همینطوره، تمام نعمتهایی که داریم ازش استفاده بکنیم خودش میجوشه. میگه آب کم جوین، شعرمو دفعه خوندم، تشنگی آبر به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. از درون ما همینطور میجوشه، خدا این مکانیزم گذاشته که اگر راه درست بریم، راه شکر رو بریم، هی اضافه میشه، کم نمیاریم. در واقع حالا موارد دیگرش رو من دیگه اشاره نمی کنم، مرتب تو قرآن این رو گفته، هم به بنی اسرائیل یهودی ها گفته، به همه. استعذن رب بکن، به یهودی ها میگه اعلام کرد خدا، بخشنامه کرد، لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در نهج البلاغه میگه که هر کسی که امکان شکر پیدا کنه هرگز محروم از زیادتر شدن نمیشه. یا میگه خداوند ممکن نیست که در شکر رو برای کسی باز بکنه و یغلق عنه باب زیاده، در افزایش رو روش ببنده. میگه از کسی نباش که، کسانی نباش که عاجزن از این که شکر خدا رو انجام بدن و بعد انتظار دارنم زیادتر بشه. دیگه نمیشه، تو شکر به جا بیار بعد زیادتر میشه. این مغز کار نکشی که تلاش فکریش بیشتر نمیشه. میگه اگه یه نعمتی به شما رسید در یکی دیگه از حکمت هاست، اذا وصلت علیکم اطراف النعم، یه نعمتی بهتون رسید، مبادا دنبالش رو از خودتون محروم بکنید به قلت شکر. یعنی به محض اینکه یه چیز کمی هم گیرتون میاد، شکرگزاری رو شروع کنید که زیاد بشه، وگه نه قطع میشه. منظور زبان نیست، یعنی ازش کار بکشید، بهره بکشید در واقع. اما اینکه چه چیزایی رو گفته شکر بکنید، بیش از همه چشم و گوش و عقل رو گفته. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، خدا انشاء کرده، پدید آورده برای شما چشمتونو. نه چشم فقط ظاهر بین، حیوانات هم این چشمو دارن، اون چشم ظاهری که به بصیرت انسان رو برسونه. بهتون گوش داده، بهتون دل داده. دل حالا بگیریم مغز یا شناخت، هر چی بگیریم. میگه قلیلن ما تشکرون، خیلی کمن که شکر میکنند، استفاده میکنند. یعنی میگه تو با این چشم میتونی که انقدر بصیرت پیدا کنی که مثل لیزر حقایق و همه رو بشکافه بهت نشون بده. چقدر از چشمت استفاده میکنی؟ چقدر میخونی؟ متوسط میگفتن تو انگلستان هفته ای 2 کتاب خونه، در ایران سالی مثل که 5 صفحه نیست؟ یه آمار یه جه بود متوسطه اونچه که خونده میشه. یعنی تو اتوبوس هم همه دارن کتاب میخونن، یعنی تو امریکا کمتره، ولی اونجا که قطار و اتوبوس زیاده دارن استفاده میکنن دیگه. چقدر میخونیم؟ چقدر میشنویم؟ میگه خیلی کمن، قلیلن ما تشکرون، خیلی کم از این ابزار شناختی که بهتون دادن. چقدر از عقلتون استفاده میکنید، از مغزتون استفاده میکنید؟ یا از حکمت، میگه لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. لقمان حکیم معروفه، برای چی دادیم؟ انشکر لله، برای اینکه بتونه شکر حکمت رو به جا بیاره. حکمت یعنی علمی که آدم داشته باشه بدونه چگونه با مردم رفتار کنه. خیلی مهمه که آدم بدونه، حالا که بلدی رفتار کنه ببینم چیکار میکنی، وگرنه آدم علمی داشته باشه استفاده نکنه، مثل این که نداری، چه فرق میکنه. در جاهای دیگه من فقط تیتراشو میگم، فرصت نیست که باز کنم. قدرت حکومتی رو در مورد سلیمان میگه که وقتی چنین امکاناتی داشت از خدا خواست که امکان استفاده بهینه درست و از قدرت سیاسی پیدا کنه. نیروهای دفاعی رو قرآن گفته، خود قرآن رو میگه، ماه رمضان میگه این ماه برای این که لعلکم تشکرون، شکر این کتاب هدایت رو به جا بیارید. یعنی باید بالاخره یه فرقی بین شما و اونهایی که فاقد این کتابن باشه دیگه. تنها مدرکی رو کره زمین که از جانب خداست قرآنه، تورات و انجیل و کتابای دیگه سینه به سینه نقل شده، حرف مستقیم حضرت عیسی یا موسی که نیست. اون موقع اصلا نه سنت چاپ بوده، نه نوشتن بوده، ابزاری نبوده، خیلی گذشته. سینه به سینه نقل کردن به ما رسیده. نمیخوام بگم که فاقد اون حقیقت ها هست، ولی آدم ها نقل کردن. ولی لااقل ما مسلمان ها معتقدیم که قرآن وحیه، مستقیمن کلام خداست، سخن پیامبر نیست، تاریخ نیست که یه عده‌ای گفته باشن ما شنیدیم مثلا خدا و پیغمبرش این چیزا رو میگفت. خب ما چقدر شکر اینو به جا میاریم؟ یعنی استفاده از این کتاب هدایت الهی، البته مقدسه برامون، جلداش خیلی قشنگ چاپ میشه تو ایران که گل و بوتت، همش رنگی تذهیب کاری، خط خیلی قشنگ، صفحاتی که کنارش نمیدونم چقدر طراحی کردن، زحمت کشیدن، ولی چقدر کتاب هدایت برای ما که دنیا بره. فقط خب میخونیم دیگه، ختم و تعلیم رو بار عرض کردم. آقای طالاقانی میگفت کتاب زنده ها وقتی صداش بلند میشه میگن کی مرده، چون همیشه دیدن این کتاب توی قبرستان ها خونده میشه، مجالس ختم و تعلیم، یا به بازوی پهلوان ها ببندن، کسی خونه میخره، ماشین میخره، ببرن پلو آینه شمدون بذارن، نمیدونم همین چیز هست. کمتر شکرشو به جا میاریم. ثروت گفته باید شکرشو به جا بیارید. میگه عفاف زینت فقر و شکر زینت الغنا، شکر زینت ثروته. ثروت داری؟ استفاده درست بکن، این شکره. از بندگان شاکر خدا هم قرآن خیلی اسم برده، بیش از همه ابراهیمه، شاکرن لانعمه. او چه چیزی داشت که ما نداریم؟ درست آدم باهوشی بود. قرآن میگه که آتیناه رشده من قبل، یه رشدی بهش داده بودیم، آیکیوش به قول معروف بالا بود، آدم فهمیده‌ای بود، ولی یک فرد بود، یه تنه در برابر زمانه خودش ایستاد، با اینکه نوجوانی بیشتر نبود، 14-15 ساله، حتی مقلد پدرش هم نشد، پدرش بت‌ساز بت‌تراش بود، مقلد بزرگان دینی مذهبی سیاسی جامعهش هم نشد. وقتی دید یه کار باطلیه، شروع کرد در واقع با اونا استدلال کردن، بحث کردن و راه مستقل خودشون. قرآن میگه راه او راه شکر بود. ممکنه یک کلمه هم ابراهیم نگفته باشه خدای شکرت، ولی از این نیروهایی که خدا بهش داد استفاده کرد، چشمشو باز کرد، گوششو باز کرد، عقلشو به کار بست، تونست تقلید نکنه از زمانه. میگه او شاکر بود. نوح رو هم میگه شاکر بود، انه کان عبدن شکورا. 950 سال در راه حق بود، گرچه همه مسخرش میکردن، ولی او راه خودش رو طی کرد. تو اون دوران اولیه بشر که هنوز کلاس اول بود، ولی نوح تونست شاکر باشه. یا از سلیمان میگه که این همه ما بهش قدرت دادیم، قدرت سیاسی دادیم، هیچ کسی در طول تاریخ مثل سلیمان قدرت سیاسی نداشته. میگه خدایا به من قدرتی بده، لا ینبغی لأحد من بعدی. ولی اون قدرت رو کاملا در خدمت حق میگیره، نه خودپرستی های خودش. سرزمین آباد و پر امنیت سبا رو ایجاد میکنه. بزرگترین دوران اقتدار بنی اسرائیل دوران حشمت سلیمانیه دیگه در واقع. ولی همواره میبینیم تو قرآن میگه خدایا شکر این چیزایی که به من دادی به من الهام کن. رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت و علا والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. چندین جا تو این داستان سلیمان آمده که او مست قدرت نمیشه، همواره میخواد اون امکانات رو در خدمت به مردم بگیره در واقع. اما اینکه ما چقدر میتونیم شکر خدا رو بکنیم، شعر قشنگی سعدی داره، میگه در هر نفسی که فرو میرود، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است. نفس داریم میکشیم، حیاتمون ادامه پیدا میکنه، و چون برون آید مفرح ذات. وقتی که نفس رو میکشیم میره تو ریه، این اکسیژن رو ریه میده به مویرگای دور خودش، اکسیژن رو خون میگیره پخش میکنه، همه بدن نشاط، یعنی آبیاری داره میکنه، اکسیژن میده، مفرح ذات انسانه. میگه پس در هر نفسی دو نعمت موجوده و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش به در آید. همینطور قلب هر یه باری که میزنه، پلک چشم اون هر یه باری که میزنه، اگه خشک بود تکون نمیخورد، اگه خیلی خیس بود آب همش از چشممون میامد، چقدر رطوبتش رو حسابه، اصلا نمیفهمید چطوری داریم پلک میزنیم، اصلا متوجهش نیستیم. در هر لحظه میلیون ها نعمت هستش که ما در واقع باید شکرش رو به جا بیاریم. توی صحیفه سجادیه یک دعایی هست، دعای 37، نمیرسم من این رو براتون توضیح بدم، خیلی قشنگ راجب شکر اونم بیان میکنه که خداوند این شکر رو خودش به ما الهام کرده. کوچکترین کاری که میکنیم چون شاکره نتیجه مثبت به ما میده و ما فکر میکنیم که این حقمونه، ما شایسته این هستیم، غافل از این هستیم که خود این رو هم باز خدا به ما داده. من اینو میخوندم یادت این افتادم که یه بار یه جایی تو خیام میرفتیم، از پیاده راه روز تعطیل بود، پیاده کوه رفته بودیم برمیگشتیم، یک دو تا بچه کوچیک آمدن 4-5 ساله، چند تا موز دستشون بود به ما تعارف کرده، تعجب کردیم مثلا بچه امریکایی، اینجا معمول نیستش. خب آدم از بس بچه که روش نمیشه میترسه، مال خودش باشه آدم نگیره ازش. بعد ما تعدید کردیم، تشکر کردیم و خیلی ممنون متشکریم. بعد پدر مادرش دور بودن، اونا آمدن اینجا، گفتن نه بگی، خواهش میکنیم بگیری نداشت. بعد گفتن ما این خودمون بهش دادیم که این تمرین بکنن، این بچه ها که به دیگران، حالا هر کی از کوه میاد مثلا خسته است، گرسنه است، گفتن این عادت هست تو مدرسه شون، هم برنامه شیرینگ هست و هر چیزای خوبی که دارن دوست دارن هفته یه بار باید بیارن به هم دیگه بدن، یاد بگیرن انفاق رو. کلمه انفاق رو نمیگفت ولی همون مفهوم رو میخوایم بچه ها یاد بگیرن. و ما هم جایزه براشون گذاشتیم، مثلا فرض کنید هر یه موضوعی که میده ما بهش مثلا انقدر دلار هم میدیم. حالا ممکن اون بچه پیش خودش فکر کنه که خب من این موضوعی که حالا دادم پس حالا من طلبکارم، باید مثلا 10 دلار بگیرم. ولی در واقع اون موضوع پدر و مادر دادن، جایزه هم که گذاشتن برای که این یاد بگیره، تشویق بشه. حالا تو این دعا داره اینو خیلی قشنگ باز میکنه که خدا ما رو برای اینکه یاد بگیریم خودش داده. درست یه مثال دیگه، مثل این که به یه آدم بچهش یه چیزی بده، بعد بگه اگه اینو مثلا به برادر خواهرتم بدی من دو برابر اضافه تر بهش میدم. اینا همش تمرینه دیگه. در واقع خداوند این شکر رو هم خودش به ما آموزش داده. برای چی؟ برای اینکه ما ساخته بشیم و چند برابر هم در واقع جایزه برای ما گذاشته. یه داستانی قرآن مطرح کرده، داستان قوم سبا، نمیدونم خوندین، تو سوره نمل هستش. قوم حضرت سلیمان تحت به اصطلاح مدیریت و سازماندهی و برنامه ریزی و آنچنان سرزمین آبادی به وجود آمد که به تعبیر قرآن میگه از چپ و راست سبز و خرمی بود. میگه اصلا مردم خسته شده بودن، حوصله شون سر اومد که بابا خدای دیگه هر چی میریم شهر همه جا سبز و خرمی آبادی. تو ایران ما همیشه میگفتیم شمال ایران همش پشت سر همین شهرها با هم چسبیده. حالا امریکا هم که همینطوری از لس آنجلس داره میره تا اون طرف، میره همش با هم چسبیده. اونا خسته شدن، گفتن ربنا باعث بین اسفارنا، حالا یه فاصله میخوام بیامون ببینیم، خسته شدیم همش سبز و خرمی. یعنی خوشی زیر دلشون زد به قول معروف. خداوند تو قرآن میگه بهشون، گفتیم که کلوا من رزق ربکم، بخورید از این رزق بیکران، واشکروا له، شکر او را به جا بیارید. یعنی از این نعمت ها درست استفاده کنید. بلدتن طیبتن، چه شهر پاکی، چه شهر عالی، ظاهرش باطنش نظافتش زیباییش، و رب غفور، چه پروردگار بخشنده‌ای. میگه دیگه چی میخواید؟ اصطلاح توی ها میگفتن مرگ میخوای برو گیلان، نیست؟ میگه دیگه چی میخوای؟ همه چی فراوون براتون، مثل بهشت، بخورید از این نعمت خدا، لذت ببرید این سرزمین آباد، همه چی هستی. مثل این که میگه شهر محیطتون درسته، پاک، رئیستون، ربتون سابق. مثل این که توی شرکتی آدم استخدام بشه بگن دیگه چی میخوای؟ بهترین حقوق، بهترین مزایا، بهترین موقعیت کاری، محیط عالی، مدیرت، باست خیلی خوبه، کاری بهت نداره، شخصیت تو رعایت میکنن، همکارات خیلی خوبه، دیگه چی میخوای دیگه؟ کارتو بکن، وظیفتو انجام بده دیگه، بهترین موقعیت به دست آوردی دیگه. حالا با این تعبیر داره میگه، ولی میگه اینا اعراض کردن. بعد سیل ارم آمد، سیلی که سد بزرگی بوده که سلیمان اونجا ساخته بودن، سد میشکنه و حالا داستانش مفصله. قرآن اینا توضیح داده که چطور تمام این سبزی ها از بین میره و یک سرزمین لم یزرعی مونه. میگه که جعلناهم احادیث، قوم سبا مثالی از پراکندگی و ناشکری شد در طول تاریخ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، میگه خود این یک نشانه، درس صبر و شکر میده. این از کدام صبار شکور چهار بار تو قرآن اومده، دو بارش راجع به کشتیه، دو بارش راجع به تاریخ تمدن هاست. یکی بنی اسرائیل و قرآن به عنوان سمبول صبر آورده، یکی قوم سبا رو سمبول ناشکری. میگه بنی اسرائیل با اینکه فرعون بالا سرشون بود، شکنجه میداد، شلاق میزد، دست چپ و راستشون رو قطع میکرد، به دار میزد، ولی چون اینا صبر کردند. ساحران وقتی ایمان آوردن فرعون گفت میکشمتون، چیکار میکنم تا بفهمین کدوم یکی از ما باقی تر و قدرتمندتره. اونا دعاشون این بود ربنا افرغ علینا صبرن، خدایی به ما صبر بده، توفنا مسلمین، در حالی که تسلیم تو این بمیریم، مهم نیست ما رو میکشه، تسلیم نشیم، تسلیم تو باشیم، ما دیگه منقلب شدیم. سراغ موسی میرن، بعدها میگن که بابا تو قبل از اینکه بیای پدر ما رو در میآوردن، حالا هم که تو آمدی باز همون شکنجه اینا هست. اونم میگه استعینوا بالله واصبروا، صبر بکنید. داستان که تموم میشین تو سوره اعرافه، میگه تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. این داستان تمام شد، داستان زیبا، پیروز شدن. چرا؟ بما صبروا، چون صبر کردن، صبر یعنی مقاومت. این درس برای همه ملت ها، اگه با حکومتی مثل حکومت فرعون هم طرف باشین، شما هم به ضعف و ذلت بنی اسرائیل هم باشید، اگه مقاومت کنید ملت جا نزنه کوتا نیاد، حتما پیروز میشه. این از جهت مثبت. اما از جهت منفیش میگه قوم سبا باد 100% موافق هم پشتشون میامد، همه امکانات هم بود ولی شکرشو به جا نیوردن، از بین رفتند. نشون میده که تنها به صورت فردی نیست، شکر در قرآن جنبه اجتماعی هم داره. تمدنها، شهرها، نظامات سیاسی که تو دنیاست، اگر در جهت شکر باشن اینا موفق میشن، اگه نباشن منقرض میشن. حالا این سوال مطرحه تو این جامعه که ما داریم زندگی میکنیم، اینجا شکر داره به جا آورده میشه یا کفر هستش؟ از نظر امکانات نسبت به قوم سبا خیلی بیشتر هست. مردم امریکا حدود 3% جمعیت کره زمین رو تشکیل میدن، ولی 73% امکانات دنیا رو دارند. حالا مستقیم تو همین قاره است یا نه، کشورهایی که تحت سلطه اینا هستن، نفتشون، گازشون، نمیدونم هر چیزای دیگه شون رو اینا در اختیار دارن. یعنی 73% نعمتهای خدا، امکانات رفاهی دنیا در اختیار 3% و 97% دیگه جمعیت دنیا از 27% امکانات جهان دارن استفاده میکنه. یعنی به طور متوسط نسبت 1:90. یعنی به طور متوسط یک کسی که تو امریکا هستش، حالا یا سیتیزنه یا گرین کارت داره یا نه فقط ویزیتوره، ما هم جاملش میشیم دیگه، یعنی ما به طور متوسط 90% بقیه مردم دنیا از نعمتهای خدا بهره‌مندیم. متوسطش، یعنی ممکن نسبت به خیلی کشورها 300-400%، ولی اروپایی ها یا ژاپنی ها کمتر. متوسط 1:90. حالا بحث اینه که این شکر گذاشته میشه یا نه. اگه از جهت منفی ببینیم، ببینیم حتی این روز اصطلاح شکر گذاری هم یه بهانه است برای خرید بیشتر. وقتی نگاه میکنیم به توجه مردم به دنیا پرستی، به سکس، افراط در سکس که حتی حدود 67-70% مراجعه به اینترنت فقط برای سکسه، همجنس بازی که دیگه قوپش هم ریخته، حتی میبینیم کشیشان توشون پیدا میشه و با افتخارم اعلامم میکنه که من همجنس بازم هستم، یا کشف میشه که چجوری هم این همجنس بازی بوده با چند نفر توی بیشاپ ها، نمیدونم دیگران، یا جنگی که به پا کردن، این قدرت بلا منازعی که به وجود آوردن تو دنیا، مثلا افغانستان، عراق، این سلطه امپریالیستی. از یه طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب این راه کفره، راه شکر نیست. ولی چرا این همه قرآن میگه که اگر شکر بذارید زیادتون میکنم، اگر کف ببرزید از دستتون میره؟ اینا دستشون نرفته و بلکه هی زیادترم شده و زیادترم داره میشه. این مشکل کجاست در واقع؟ به نظر میرسه که خیلی هم نمیشه رو اون جنبه های ظاهری بسنده کرد. یه بار یه خاطره را از دکتر شمران براتون تعریف کردم، یادتون هست؟ یعنی یکی از دوستان او میگفت که من وقتی به امریکا رسیدم، ایشون از خانواده های خیلی مذهبی سنتی بود، این خاطره که از میکنم مال قبل از انقلابه، سالهاییست که مثلا دکتر چمران هم جوان بوده، میگفت او یک سال زودتر از مشاغل اول دانشکده فنی شده بود، با بورس دولتی فرستادم، ما سال بعد اومدیم. میگفت من یه مرتبه شوکه شدم، اون بعض بیبندوباری و خانوما مثلا لباسه اون موقع مینیژوپ و این ها خیلی معمول بود، و گفت بعد که دیدم مصطفی رو چمران رو، گفتم تو چطور یه سال اینجا موندی؟ اینجا چطور تحمل کردی؟ این خودش شوکه شده بود از یه خانواده مذهبی که همه تو چادر بودن. یه مرتبه میگفت که او خندید و گفت که نگران نباش، امریکا یه رودخانه است، روش آب لجن و برگ و کثافت همینجوری داره میره، ولی یه وجب بری پایین تر میبینی آب زلال از اون زیر داره میره تا اعماق زیاد. میگفت که درست به این چیزا نگاه نکن، به این نمیدونم چیزای ظاهری و این مراکز فساد و اینا، برو کتاب خونها ببین چقدر بچه مدرسه یا پر است. بعد مقایسه کن با کتابخونه چه موزه ایران باستان خودمون، هفته به هفته میگذره پرنده پر نمیزنه. برو به تو دانشگاه ها، برو تو مراکز تحقیق جاهای مختلف، برو ببین دارن کار میکنن. یه ظاهر هست البته، خب اینا هم هست، باید دید چند درصدش، چند وجبش به اصطلاح اون لجنه، چند درصد آب زلال داره میره. قرآن میگه مهمتر از همه شکر چشم و گوش و عقل رو باید به جا بیارید. ما بیشتر از چشممون استفاده میکنیم، از گوشمون میخونیم، از عقلمون به کار میبریم. ما مسلمون رو عرض میکنم، یا توی محیط که شما شاهد بودید، تعداد دانشگاه ها، تعداد مراکز علمی، مراکز تحقیقی، تعداد اختراعاتی که در سال میشه. ببین تو ژاپن اوله به طور نسبی، بعد امریکاست، بعد آلمانه. تو مملکت ما چند تا اختراع میشه در سطح جهانی؟ در کشورهای اسلامی چند تا داره میشه؟ یعنی کجای دنیا بیشتر دارن از این امکانات چشم و گوش و عقل که خدا داده داره شکرش به جا آورده میشه؟ استفاده از طبیعت، مگه طبیعت رو خدا نداده؟ خدا همینا میگه من به شما دادم. حتی زینت ها رو میگه، میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، بگو کی حرام کرده این زینت های خدا که خودش از زمین خارج کرده. و طیبات من الرزق، این روزی های پاک رو کی حرام کرده؟ قل هی للذین آمنوا، بگو این مال بندگان منه، تو دنیا مال همه است، کافر و مشرک، آخرت هم مختص پرهیزکارانه. در واقع میگه اصلا اینا که حرام نیست. خب ما از طبیعت چقدر استفاده میکنیم؟ آدم هر گوشه میره این نشنال پارک ها، این همه امکانات که مگه ما نداریم؟ ما چقدر از اینا استفاده میکنیم؟ همه جا میریم چه امکاناتی، چقدر هتل، چقدر رستوران، چقدر راه های مختلف، راه نمایی هایی که گذاشتن، هر کس میاد طبیعت خدا درس بگیرن، استفاده بکنن. هر گوشه چقدر امکانات هست که مردم از نعمت خدا استفاده بکنن دیگه. ما چقدر طبیعت استفاده میکنیم؟ اصلا خود طبیعت، پاک نگه داشتن طبیعت، محیط زیست، ما چقدر استفاده میکنیم؟ ما چقدر پاک نگه میداریم؟ ما مسلمان ها اینجا این همه مراقبت میکنن، یه جای آشغال نمیشه ریختش، بچه ها رو از دبستان دارن عادت میدن به اینکه یه آشغالی میبینن جمع بکنن، آموزششون دارن میدن. اونا که حج مشرف شدن میفهمند چی عرض میکنن. شما اگه بخواید غار حرا برید، غار حرا که وحی نازل شده بر پیامبر، مقدس‌ترین مکان برای ما، باید از تو زباله برید، از تو آشغال دونی باید برید، دائم باید مواظب باشین پاتون نره تو شیشه شکسته، تو این به اصطلاح پلاستیکای آب که خوردن ریختن اونجا، کاغذ نایلون، دستمال، آشغال. در اون مسیر یه ساعته‌ای که باید برید به غار حرا، از تو خاک رو برد میشید به اندازه یک دلار، یک ریال عربستان سعودی خرج اونجا نکرده. یکی تو آشغال شما باید رد بشید، یکی هر لحظه چشمتون به این بچه های 4-5 ساله، 6-7 ساله که دست ندارن، پا ندارن، یعنی از تو گده ها رد میشید، نه گده های معمولی. من نمیدونم این چه بیماریه که تو اونجا هست، کاملا دست ها قطعه، یه چیز کوچولو انقدری از اینجا آمده بیرون، پا نیست، دست نیست، یعنی از تو شلو پلا رد میشید. اگه بخواد، حالا خیلی جواب تابلو زدن نرید، اینا شرک حرامه. غار ثور اگر بخواد برید، پیامبر هجرت کردن، اگه بخواد برید اون مساجد سبعه، اون پایگاه های فرماندهی رو که تو اون جنگ احزاب خندق ببینید، آشغال دونی، حلبی آباده، اصلا کوچکترین توجهی نداره، همش زباله ریخته. شما هر یک از این آثار باستانی رو یا تو آشغال دونی باید برید یا اجازه ندارید. دفعه گذشته ما رفتیم، یکی از دوستانمون $500 رشوه داد تا با یه ماشینی مخفیانه بره اون قلعه خیبر و اینا رو ببینه. مگه میذارن اجازه میدن؟ قلعه خیبر و اون قلعه های نظامی که یهودی ها داشتن مثل همون 1400 سال پیش سالم هنوز مونده همه اینا. عکسش انداخته بود بر ما آورده بود، ما حیرت کردیم. نمیخوان کسی ببینه، یادآور اون دوران جهاد و مبارزات و اینا بشه. همه اونا ممنوعه، نباید رفت. خب اینا که مرکز اسلامه. شما تو مکه اگر بدین یه بلاک فقط برید عقبتر، برای خیابونو البته همش برجای چندین طبقه تمیز، کمپانیای وابسته به خارج و اینا، بیشترش هم جانب مال بن لادنه، خانواده بن لادن. ولی درست برید یک کوچه پشتش پنج قدم، به نظرتون میاد که 1400 سال خاکروبه های اون کوچه ها جمع نشده، گربه مرده، غذای ریخته، از تعفنش، از منظرش. خب ما داریم شکر میکنیم این نعمت خدا رو. خب یه دی دارن شکر و شکر ما فکر کنیم فقط لفظیه، ولی تو مفهومش وقتی جلو بریم میفهمیم که کیا دارن شکر میکنن. تعداد اماکن مذهبی کجای دنیا بیشتره؟ کار نداریم چه جوری مذهب، تعداد کلیساها، انواع آزادی مذهب. اصلا تو مملکت خود ما همه مسلمان‌ها حق دارن مسجد داشته باشن، اهل تسنن حق دارن داشته باشن، مگر تو اون چند تا شهر کوچیک که مال خودشونه. ما اجازه حتی به مسلمان غیر شیعه، شیعه هش امامی حق داره داشته باشه، تو یه مسجدی غیر آخون حق داره که بیاد بره سخنرانی بکنه. چند دفعه که از اقوام ما بودن فوت کرده بودن، من میخواستم برم، قبلا هم صحبت شده بود نذاشتن، بعد گفتن دستور دستورا هست منبر که نمیشه، ما منبر نمیدیم، ما گوشه پای نیستیم، اجازه نیستش. خب این آزادی، این اختیار من خدا نداده، کی شکر اینو به جا میاره؟ خب اینجا که تو این محیط که میگن اسلام که تروریسمه، ولی مسلمان هم دارن فعالیت میکنن دیگه. میبینیم پس در این حالی که اون جنبه های لجن وجود داره، بیبندباری و ظلم و ستم، این کفه ترازو، این یکیش خیلی چربیده و اینا خلاف عدالت خداست که یه جامعه غرق فساد و فحشا و نمیدونم همجنس بازی باشن و بعدم پیشرفت بکنن. آخه این که نمیشه، جز این که چشممون روی یک سلسله واقعیت‌های دیگه باز بکنیم، ببینیم اینا دارن شکر میکنن، لااقل یک درصد بالایی از این جمعیت مفهوم شکر رو، تمام امکاناتی که خدا داده، نعماتی که داده، دارن استفاده ازش میکنن، استفاده بهینه دارن میکنن و دارن سودش رو میبرن. لئن شکرتم لازیدنکم، دائما هم داره زیاد میشه. ما چقدر اگه کسی طلاق بگیره تو کشور اسلامی بهش میرسیم؟ مگه اینجا این همه خونه های سینگل فامیلیا نیستن دارن حقوق بهش میدن، خونه دارن میدن؟ خب شکر این ارزش اخلاقی رو کی داره به وجود میاره؟ سینیور سیتیزن ها رو ما داریم بهشون اهمیت میدیم؟ یک کسی پیرزنی پیرمردی تو مملکت ما یا کشور اسلامی کی به دادش میرسه؟ یا اون بچه ها مجبورن پدر خودشون دریان صبح تا شب از کارش بیفته که به این پدر یا مادرش با تو خونه باشه که تر و خشکش بکنه، و صدها از اینجور سرویس های اجتماعی که دارن میدن. خب اینا همش مگه این کارا قید خداییه؟ بس دارن شکرش رو به جا میارن دیگه. حالا من نمیخوام از این زیاد مثال ها بزنم، درها خودتون بهتر میدونین که اگر شکر رو به اون مفهوم اسلامیش بگیریم که استفاده درست از نعمتی که خدا داده، خدا اون چی که خلق کرده، طبیعتی که به ما عنایت کرده، امکاناتی که به ما بخشیده، باید اینا ازش استفاده کرد. فقط یادمون نره که اینا رو طبق تحریک شیطان ازش استفاده نکنیم، استفاده درست بکنیم. اون چی که مصلحت خیر مردم جامعهمون هست، در جهت مصلحت و سعادت جامعه هست، اینا رو به کار ببریم، میشه مفهوم شکر. عرایزم رو ختم میکنم با یک سخنی از حضرت علی که میگه که بعضی از مردم هستن که خدا رو عبادت میکنن، ان قوما عبدوا الله رغبتا، روی شوق، روی اشتیاق بهشته، عبد میخوان. فتلک عبادت التجار، این عبادت تاجرانه. بعضی هم میگه خدا رو عبادت میکنن، چگونه؟ رهبتن، از ترس، ترس عذاب. نماز میخونه میترسه اگه نخونه خدا مثلا یه چیزی ازش بگیره، حواسش جای دیگه است، ولی برای راضی کردن خدا. میگه این فتلک عبادت العبید، این نوع عبادت بردگانه، از ارباب میترسه. میگه ولی یه قومی هستن که عبدالله، خدا رو عبادت میکنن، چگونه؟ حالا بله، شکرن، عبدالله شکرن، فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه. منظور من کلمه شکر بود، یعنی واژه‌ای که به کار برده که عبادت درست شکره. یعنی اگه شکر رو به جا بیاری، چیزایی که خدا بهت داده درست کار بکنی، به کار ببری چشمتو، گوشتو، عقلتو، دست و پاتو در اون مسیری که خدا گذاشته، هماهنگ بکنی، تمام امکانات تو با اون سیستم جهان هستی، این آزادگیه، این دیگه به عشق بهشت و ترس جهنم نیست، گرچه اونا هر کدوم برای یه مراتبی خودش ضرورت داره، مثل مدرسه که همه برای علم و آگاهی درس نمیخونن، یه دیگه براشون ترس از حفوظه شدن و تشویق نمره 20 گرفتن هست. خب یه دعایی هم تو قرآن اومده، این رو بخونیم و عرضمون ختم بکنم. میگه که حتی اذا بلغ 40، انسان وقتی به 40 سالگی میرسه، 40 سالگی اوج کمال انسانه نیست دیگه، هم نظر جسمی و هم نظر عقلی، میگه اونجاست که دیگه دعا باید بکنه که چی؟ رب اوزعنی، خدایا به من الهام بکن که چیکار کنم؟ ان اشکر نعمتک، دیگه نعمت تمام شده دیگه، قله رسیده، درکش، فهمش، حالا جسمش ممکنه سنین پایین قوی تر بوده باشه، ولی 40 سالگی همه شگفتی های علم و هنر و همینا معمولا آدم ها تو سن 40 سالگی شاهکاراشون آفریدن. میگه اونجاست که باید شکر کنی، خدا به من یاد بده حالا اینا رو چیکار بکنم، چجوری در راه تو؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، هم اون چیزی که مستقیم به من دادی و همون چیزی که به پدر و مادرم دادی از طریق اونا به من رسیده، به صورت ژنتیکی یا تعلیمی یا هر چیزی، بتونم اینا رو بهره بگیرم. چگونه؟ ان اعمل صالحا، که بتونم یه کار صالح بکنم. صالح مقابل فاسده، یعنی یه فسادی رو من تو جامعه درستش بکنم، فساد سیاسی، ظلمی، دیکتاتوری، چیه، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، بله، سکشوالی، هر چی. آدم باید ببینه دور و برش در جامعهش چه فسادی هست. اعمل صالحا ترضاه، که تو راضی باشی. رضایت خودم رضایت احساسی که نیست، خودم که مثل ما احساسات نداره، رضایت یعنی اون چی که با مشیتش هماهنگ هست، برای وجود ما راضیه، یعنی به درد ما میخوره. خداوند به همه شما توفیق بده، به همه ما که بتونیم شکر رو اونچنان که مفهوم اصلی شکر هست، که عمدتاً هم شکر عملیه و چیزی جز بندگی خالص و درست خدا رو کردن هست نیست، بتونیم اون کار رو انجام بدیم. انشاءالله که بنده شاکر خدا باشیم. خدمتون، بفرمایید.